صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
شنوندگان ارجمند، با سلام و سپاس از شما که ما را تا این لحظه همراهی کرده اید و شما که شاید در این ساعت به ما میپیوندید، و با تشکر از علیرضا طاهری و سایر همکارانم که در دو ساعت گذشته همراه شما بودند و ما را به ساعتی رساندند که با هم سیری داشته باشیم در جهان فرهنگ و اندیشه. در این ساعت من کیان معنوی میزبان شما هستم. در ادامه برنامه اندیشه های نو در تاریخ معاصر ایران و نگاهی به کتاب حاج بابای اصفهانی نوشته جیمز موریس خواهد بود و به دنبال آن دولت و حکومت در گذار ایام در برنامه بررسی های تاریخی را خواهیم داشت. سپس برنامه را تقدیم حضورتان خواهیم کرد درباره موسیقیدان پیشرو ایران لوریس چکنواریان، و به روال همیشه اخبار ایران و جهان پایان بخش برنامه این ساعت در جهان فرهنگ و اندیشه و ساعت سوم خواهد بود. یکی از دستاوردهای مهم جنبش تجددطلبی دوران مشروطه‌خواهی آوردن زبان تازه برای بیان مفاهیم نو بود. آن هم در زمانی که به سبب بیش از 3 قرن تعطیل تفکر و انحطاط اندیشه بستر آن، یعنی زبان فارسی، نیز به راه انحطاط و تکلف و رکود افتاده بود. اگرچه تجددخواهانی چون آخوندزاده، طالبوف و مراغی و دیگران از اهمیت اینم آگاه شده و حتی بعضی از آنان به فکر تغییر رسم الخط افتاده بودند، اما کسی که در واقع زبان رمان یا زبان مدرن را در ایران به وجود آورد، کسی جز میرزا حبیب اصفهانی نبود. در برنامه‌های گذشته اندیشه های نو در تاریخ معاصر ایران، ترجمه میرزا حبیب از ژیل بلاس نوشته رونه لوساژ را از این نظرگاه بررسی کردیم. در برنامه امروز ترجمه او را از رمان حاجی بابای اصفهانی نوشته جیمز موری انگلیسی مورد بررسی قرار می‌دهیم. در برنامه اندیشه های نو در تاریخ معاصر ایران، برنامه‌ای بر اساس پژوهشی از دکتر جواد طباطبایی، پژوهشگر فلسفه سیاسی و تاریخ، که در رادیو آزادی تهیه و تنظیم می‌شود با نازیه عزیزی.
اندیشه های نو در تاریخ معاصر ایران.
در هفته های پیشین به توصیف احوال شخصی و زمینه های اجتماعی و تاریخی میرزا حبیب از طریق نوشته های خود او و دیگران پرداختیم و اکنون بررسی ترجمه سرگذشت حاجی بابای اصفهانی را ادامه دهیم. جیمز موریه در آغاز سرگذشت حاجی بابای اصفهانی، آنگونه که در ترجمه آمده است، صورت کاغذی را آورده است که سیاح ایران به پیشوای سفارت اسفج در استانبول نوشته و ماجرای نوشتن سرگذشت حاجی بابا را به او توضیح داده و رمان خود را به او تقدیم کرده است. منظور از سیاح ایران اشاره به خود جیمز موری است و پیشوای سفارت اسفج نیز کسی جز کشیش سفارت سوئد در استانبول نیست که گویا سالها پیش از آن ملاقاتی میان آن دو صورت گرفته بود. جیمز موری در همان صورت کاغذی به آن ملاقات اشاره کرده و به تفصیل به بحثی که میان آنان رفته بوده پرداخته است و میرزا حبیب اصفهانی در ترجمه آن تقدیم نامه را به نثر درخشانی برگردانده و چونان نگینی گرانبها بر صدر ترجمه سرگذشت حاجی بابای اصفهانی نشانده است. چنین نامه‌ای اگر در آغاز رمان دیگری می‌آمد شاید چندان اهمیتی نمی‌داشت، اما در مقدمه کتابی که هنوز پس از گذشتن سده‌ای از ترجمه آن به زبان فارسی جایگاه آن در تاریخ ادبیات جدید ایران روشن نشده است، نمیتواند نظر خواننده را جلب نکند. گویی که در آن کاغذ جیمز موری خواسته است رمزی از اسرار نوشته خود را با خواننده در میان بگذارد و میرزا حبیب اصفهانی نیز ضمن خلق نخستین رمان فارسی بیانیه نظری شاهکار ادبی خود را نوشته است تا خواننده ایرانی را به افق‌های دوری توجه دهد که رمان سرگذشت حاجی بابای اصفهانی میتواند در برابر او بگشاید. جیمز موریه در تقدیم نامه کتاب خود به کشیش سفارت سوئد خاطره ای از دیدار میان آن دو را که 16 سال پیش از آن در سفارت سوئد روی داده بود نقل می کند. به نوشته کتاب: در آن شب مهتاب خوشی که در سرای اسفج به روی صفه ایوان والمیده و دیده به منظره وسیع و باشکوه شهر استانبول و لنگرانداز آن دوخته بودند، کشیش سفارت سوئد که چنان که از توصیف جیمز موریه برمی آید مردی فرهیخته بوده و بصیرتی در آداب و رسوم اهل مشرق داشته، درباره سفرنامه های اروپاییان به کشورهای خاوری سخن گفتن آغاز کرده و مطلب مهمی را پیش کشیده بوده که جیمز موریه نظر به اهمیت آن این مطلب را می آورد. کشیش گفته بود که هنوز هیچ سیاحی در باب عادات و رسوم اهل مشرق چیزی ننوشته است و کیفیت آن چنان ننگاشته که مفید فایده‌ای به حال من باشد و در حقیقت سیاحان عموماً در سفرنامه‌های خود التزام دعوی‌های بی‌بینه و دلیل کرده‌اند و سر و بن هیچ یک از آنها را با یکدیگر مناسبت و ربطی نیست، بلکه اکثر به شرح ذاتی خود پرداخته‌اند. گزارش‌های سفر اروپاییان به کشورهای خاوری به رغم اهمیتی که برای شناختن و شناساندن تاریخ و آداب و رسوم مردم آن کشورها داشت، در بسیاری موارد سرشار از ایرادها و اشکالهای بسیار بود و بدیهی است که کسانی مانند آن کشیش سفارت سوئد که عمری را در عثمانی گذرانده بود از آنها خرسند نبودند. در اروپا نقادی از مضمون سفرنامه های اروپاییان همزمان با اوجگیری روی آوردن به آنها آغاز شد. به عنوان مثال ژان ژاک روسو که از علاقه‌مندان به سفرنامه ها بود و بسیاری از آگاهی های خود درباره کشورهای شرقی را از آنها اخذ کرده است، در اشاره به تناقض‌گویی های سفرنامه نویسان می نویسد: کوشش برای آشکار ساختن پیش داوری های نویسندگان سفرنامه و پیش داوری خودمان برای پی بردن به حقیقت آسان است. من عمر خود را به خواندن سفرنامه ها سپری کردم، اما هرگز به دو سفرنامه بر نخوردم که تصویری واحد از قومی یگانه به دست دهد. ظاهر ایراد کشیش سفارت سوئد به سخن روسو بی‌شباهت نیست، اما آنگاه که به دقت در فحوای کلام و شیوه استدلال او نظر می‌کنیم، چنین می‌نماید که ایراد آن کشیش که جیمز موریه نیز با او همراه بوده است نسبتی با سخن روسو ندارد. سفرنامه‌های بیگانگان حتی اگر از حدیث نفس نویسنده آن فراتر می‌رفت، نمی توانست گره های کور رمز و راز آداب و رسوم و از آن مهمتر ذهنیت مردمان کشوری را که سفرنامه از آن گزارش می دهد بگشاید. و کشیش که عمری را در تأمل در این رمز و رازها گذرانده بود، می دانست که گشودن این گره های کور در سفرنامه ها ممکن نیست و نوع ادبی نوین و نوآیینی لازم است تا بتواند منطق ذهنیت مردم این کشورها را باز و روشن کند. در ادبیات اروپایی، رمان مکان توصیف جریان ذهنیت جدید انسان اروپایی بود، در حالی که ادبیات فارسی با پایان یافتن دوره شکوفایان هرگز نتوانست شیوه ها و قالب هایی برای بیان ذهنیت جدید به وجود آورد. We'll be right back. هنگاریه و کشیش سوئدی که از اشکال کار آگاهی داشتند، هر دو بران بودند که در هیچ نوشته‌ای ذهنیت مردمان کشورهای شرقی به خوبی هزار و یک شب توصیف نشده است. جیمز موریه می نویسد: رای ما هر دو این بود که در میان کتاب‌های افسانه‌ای که در این باب نوشتند، بهترین همه کتاب الف و لیله است که عادات و رسوم مشرقیان را چنانچه باید نگاشته و چه دلیل بهتر از این که مؤلفش خود از اهل مشرق زمین است. گزینش کتاب داستانی هزار و یک شب از میان همه نوشته‌های ادبی کشورهای شرقی مبین این است که موریه و کشیش سوئدی این کتاب را به نوشته میرزا حبیب آینه احوال حقیقی مشرقیان و شرح رفتار و کردار سوری و معنوی ایشان می‌دانستند. یعنی تنها کتابی که میتوانست با رمان ژیل بلاس رونلوساژ نویسنده فرانسوی که به نوشته میرزا حبیب آینه احوال حقیقی فرنگان بود قابل مقایسه باشد. کشیش سوئدی به عبارتی از هزار و یک شب اشاره میکند که در آن از شراب ترس محتسب خورده فروختن ترسایی به مسلمانی سخن رفته است. کشیش سوئدی می افزاید که شراب فروشی پنهانی لطیفه ایست نهانی که خواننده‌ای که آداب مشرقیان را نشناسد به آن پی نخواهد برد. موریه درباره توضیح کشیش در این باره می نویسد: پس اینگونه تحقیق فرمودید که چون ما مدت‌ها در ممالک عثمانی مانده ایم، می دانیم که در اکثر شهرهاش آشکارا شراب فروختن قدغن است. اگر شراب باشد در نزد ترسایان است و آنان هم به مسلمانان پنهان می فروشند. اما اگر یک فرنگی بی سابقه این حکایت را بخواند چیزی از آن نمی فهمد. موریه در تأیید سخن کشیش و برای برجسته کردن اهمیت رمان در توصیف آشکار و نهان ذهنیت هر ملتی، رمان ژیل بلاس را شاهد می آورد و می گوید: پس من گفتم که به اعتقاد من اگر یک فرنگی بخواهد از حقیقت آداب مشرقیان خیالی راستین بنماید، چنانچه مشتمل باشد بر انقلاب و تصاریف ایام زندگانی یکی از ایشان و اعتقادشان درباره سیاست مدن و تدبیر منزل و توکل و تفویض ایشان به قضا و قدر در توفیر مال و حب جاه و جلال و کوشش و ورزش و رقابت و غیرت و بالجمله آنچه که به رفتار و کردار سوری و معنوی ایشان مدخلی است، شاید بهترین دستاویز آن باشد که وقایع و حکایاتی بسیار متعلق به طرز زندگانی ایشان، چندان که برای اثبات اختلاف حالات و مراتب جماعتی از ایشان کافی باشد، فراهم آورد و پس از آن سرگذشتی سازد به یکدیگر مربوط، ماننده کتاب ژیل بلاس حکیم لوساژ که آینه احوال حقیقی فرنگان است. به نظر می رسد که در این عبارتهای آغازین سرگذشت حاجی بابای اصفهانی، اشارهی بسیار پر اهمیت به علت انتخاب رمان جیمز موریه از سوی میرزا حبیب اصفهانی آمده است. میرزا حبیب اصفهانی در اندیشه ایجاد تحول در ادب فارسی بود. او که پیش از آن رمان ژیل بلاس را به عنوان آینه احوال حقیقی فرنگان ترجمه کرده بود، اکنون سرگذشت حاجی بابای اصفهانی را به عنوان توصیف رفتار و کردار سوری و معنوی ایرانیان به فارسی برمیگرداند. گویی می‌خواست به این نکته اشاره کند که در شرایط انحطاط مزمن ادبی، نوشتن نخستین رمان ایرانی در ایران غیر ممکن شده بود.
سرگذشت میرزا حبیب اصفهانی، مترجم حاجی بابای اصفهانی و اندیشه های نو در تاریخ معاصر ایران، پژوهشی از دکتر جواد طباطبایی. همچنان در عرصه تاریخ میمانیم و به اروپا میرویم. در برنامه بررسی های تاریخی دولت و حکومت در گذر ایام، برنامه به کوشش دکتر غلام حسین میرزا صالح، پژوهشگر تاریخ در تهران و نازی عظیما در بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
بررسی های تاریخی، دولت و حکومت در گذار ایام. از دکتر غلام حسین میرزا صالح.
در برنامه‌های پیشین بررسی‌های تاریخی دولت و حکومت در گذار ایام، غلام حسین میرزا صالح، پژوهشگر علوم سیاسی و تاریخ، بررسی دولت و حکومت‌ها از نخستین ایام شکل‌گیری آن در ماوراءنهر و خاورمیانه آغاز کرد و در آستانه تأسیس امپراتوری عثمانی در قرن 15 میلادی به اروپا رفت تا پس از بررسی دولت و حکومت در اروپا بار دیگر به خاورمیانه بازگردد. در بررسی دولت و حکومت در اروپا، استاد پیشین دانشگاه از چگونگی تشکیل دولت‌های اولیه در اروپا آغاز کرد، به بررسی نظام فئودالی در سده‌های میانه پرداخت، پا گرفتن نهادهای دموکراسی در کشورهای اروپا و نقش آنها در متحول ساختن شرایط تاریخی و اجتماعی اروپای قرن 14 و 15 را بررسی کرد و سپس در بررسی دلایل پیشرفت و سیطره اروپا بر جهان به عصر خردگرایی پرداخت که تأسیس دانشگاه‌ها و کتابخانه‌ها و آموزش رایگان و اجباری و اهمیت یافتن جغرافیا و تاریخ در کنار علوم پایه همراه با گسترش اختراعات و صنایع و فنون در روندی آرام و عجین با زندگی روزمره مردم از ویژگی‌های آن بود. هفته گذشته غلام حسین میرزا صالح بررسی شکوفایی اندیشه های سیاسی و نقش آن را در به وجود آمدن دوران اقتدار حکومت ها از طریق افکار فیلسوفانی چون توماس هابز، جان لاک و اسپینوزا آغاز کرد. او درباره مهمترین نکات اندیشه های هابز درباره دولت و حکومت از جمله گفت:
هابز معتقد بود که حکومت سلطان به واسطه حق الهی نیست، بلکه از مردم است، اما قدرتش را نباید گروهی از مردم یا قانون یا کلیسا محدود کنند. سلطان باید حقوق مالکیت را هم خود تعیین کند. در صورت لزوم مالکیت خصوصی یا عمومی را به خاطر خیر عموم مورد بازنگری قرار دهد. نیروی حکومت در دولت باید متمرکز باقی بماند. هر جا که قدرت تقسیم شود سلطنت وجود ندارد. آنجا که سلطنت نباشد حکومت و دولتی در کار نیست. بنابراین تنها شکل منطقی حکومت نظام سلطنتی موروثی است، چه نتیجه انتخاب وارث به میل مردم بازگشت به هرج و مرج اولیه است. دموکراسی چیزی جز حکومت ناطقان و عوام فریبان نیست. دولت باید بر مطبوعات و سخنرانی ها نظارت داشته باشد. انتشارات و خواندن و وارد کردن کتاب به کشور باید تحت نظارت و سانسور شدید قرار دهد. آزادی فردی، رضاوت شخصی و هر چیز دیگری از این مقولات باعث تهدید قدرت حکومت می شود و موجب برهم خوردن نظم و آرامش عمومی جامعه. شهریار باید بر دین و اندیشه اتباعش نظارت کند و از دین همچون ابزاری برای تحقق برنامه های خیش بهره برداری نماید. بیزاری حافظ از دموکراسی بدان حد بود که با ترجمه و نشر آثار توسیدید کوشید تا مردم انگلستان را از بلای دموکراسی دور سازد.
در برنامه امروز پژوهشگر علوم سیاسی به بررسی افکار و اندیشه های جان لاک، فیلسوف انگلیسی، درباره دولت و حکومت و تأثیر اندیشه های او بر وقوع رویدادی چون انقلاب فرانسه می پردازد. او در آغاز از جان لاک و زندگی و تحصیلات او و زمینه‌های اجتماعی و تاریخی روزگار او سخن می‌گوید.
زمانی که هافت درگذشت، جان لاک و اسپینوزا 47 ساله بودند. جان لاک در کشوری می‌بالید که پادشاهش را کشته بودند و انقلابی به معیار انگلیسی‌ها خونی مملکت را در نوردیده بود. به جان 17 ساله که در مدرسه وست‌مینستر سرگرم فرا گرفتن زبان‌های یونانی و عبری و لاتینی و عربی بود، اجازه ندادند که شاهد اعدام پادشاه باشد. 17 سال پس از اتمام تحصیلاتش در آکسفورد موفق به دریافت دانشنامه پزشکی شد. او نیز مانند مالبرانش، بیل، هابز، لایبنیتز، برنارد فونتنل و اسپینوزا هرگز تن به ازدواج نداد.
اندیشه های جان لاک در مورد خالی بودن ذهن انسان در زمان تولد و نظریات او درباره حکومت و مخالفت او با نظریه حقوق الهی پادشاه رابرت فیلمر.
جان لاک معتقد بود که نفس انسانی به هنگام تولد مانند لوحی سفید و خالی از هر چیز است. در ذهن چیزی نیست مگر آنکه قبلا به حواس در آمده باشد. او که تا 56 سالگی به جز چند مقاله اثری از خود منتشر نکرده بود و اصولا به عنوان یک فیلسوف شناخته نمی شد، با انتشار دو رساله در بار حکومت بنیان نظریه دموکراتیک در دولت‌های انگلوساکسون را پیاف کرد. لاک در تشریح عقاید ناب سیاسی خیش از هیچ گونه حمله و اتهامی نسبت به رابرت فیلمر خودداری نکرد. فیلمر در واقع نیمچه فیلسوفی بود با عقایدی سخیف درباره حقوق الهی پادشاهان. او در مخالفت با آزاد آفریده شدن انسان گفته بود خداوند سلطنت بر نخستین خانواده را به حضرت آدم داد و آن حضرت به شیوخ اسلاف خیش و آنان به پادشاهان. تنها چند عبارت او قابل تعمق بود و از جمله این که هیچ استبدادی را نمیتوان با استبداد مردمان عوام مقایسه کرد، یا این که در قرار باشد حکومت و دولت تابع اراده اتباعش باشد، به زودی وجود دولت از میان میرود. لاک به آسانی دریافت که بهترین شیوه برای دفاع از انقلاب باشکوه نقد بیرحمانه عقاید سست فیلمر است. در نخستین واکنش خود خطاب به نظریات او نوشت: سابقه نداشته است که چنین یاوه‌هایی را چنین خوش‌لح به هم ببافند.
ضدیت لاک با نظریه هابز در مورد وضعیت طبیعی انسان قبل از تشکیل جوامع و تاکید لاک بر حق طبیعی انسانها در انتخاب مدیران جامعه و ملزم کردن پادشاه به رعایت قوانین وضع شده.
لاک حتی در باب مخالفت با وضع طبیعی هابز به انتقاد از نظریه فیلمر پرداخت و مدعی شد که افراد در وضعیت طبیعی آزاد و برابر بودند. و سپس نتیجه گرفت که هر فرد انسانی طبیعتاً آزاد است و هیچ چیز بدون رضایت او نمیتواند انسان را مطیع یک قدرت خاکی قرار دهد. لاک میگفت مردم در کمال عقل با یک دیگر قرارداد میبستند و حق داوری خود را نه به پادشاه بلکه به جامعه دادند. سلطان حقیقی جامعه است. جامعه میتواند یک شاه داشته باشد، اما او نیز مثل همه مردم باید از قانون اطاعت کند، قانونی که جامعه وضع کرده است. وظیفه دولت حفظ مال و جان مردم است.
نظریه لاک در مورد منشأ کار در تولید ارزش‌ها که بعدها مورد استفاده مارکس در نظریه ارزش اضافی قرار گرفت، شناختن حق مردم در مخالفت کردن با حکومت وقت به هنگام عدم رعایت قوانین، زیر پا نهادن آزادی انسانها و سوء استفاده حاکمان از موقعیت خود.
لاک با گفتن اینکه کار منشأ 99% ارزش‌های طبیعی است، نادانسته یکی از اصول بنیادی سوسیالیسم در حدود 200 بعد را بیان داشت. لاک در مقام سخنگوی انقلاب باشکوه نمی توانست منکر حق سرنگون کردن دولت ها باشد. می نویسد زمانی که مردم احساس کنند که کردار حکومت برخلاف آزادی آنان است، حق دارند از اطاعت آن سر بزنند. مردم نمی توانند تابع اراده نامحدود استبداد باشند و ببینند که حاکمانشان از اختیارات خود سوء استفاده نمایند. اندیشه های سیاسی جان لاک روح تازه‌ای به منشور کبیر دمید و تأثیر آن بر افکار سیاسی تا زمان شورش تجارت و تجار بر ضد اصل و نسب و پول بر ضد زمین و تبلیغ افکار کار مارکس همچنان تداوم داشت.
ورود فلسفه سیاسی لاک توسط والتر به فرانسه، رواج عقاید او در فرانسه توسط مونتسکیو و روسو در قالب حقوق بشر در سراسر جهان.
فلسفه سیاسی لاک به وسیله والتر فرانسه را در نوردید و مونتسکیو را شیفته خود کرد. آموزه هایی که با کلام روسو در پیش و پس از انقلاب فرانسه به گوش مردم مشتاق فرو خوانده شد و در قالب اعلامیه حقوق بشر در سراسر جهان رواج یافت. لاک در اواخر عمر به چنان شهرتی دست یافت که تنها نیوتن در میزان دانش از او پیشی گرفته بود. آثارش از طریق چاپ و ترجمه‌های مکرر به وسیله اروپاییان تحصیل کرده دست به دست می گشت.
نفوذ فلسفه سیاسی لاک در اندیشه‌های تند انقلابی فرانسه با شعار آزادی، برابری و برادری.
هرچند بعدها اوسوالد اشپنگلر در باره او گفت فلسفه روشنگری غرب و خردگرایی آن همه از لاک نشأت گرفته است، اما در همان ایام جوش و خروشی بدخیم و شوم در سواحل مانش در حال تکوین بود. بذر فلسفه سیاسی هابز و لاک در رمانتیسم روسو به بار نشست و به نام آزادی، برابری و برادری در خون شکفت و از میان آن قوغا سالاری انقلابی ناپلئون مبدع جنگ مدرن سربرآورد و به عوض یک ارتش حرفه‌ای ملتی را به تکاپو واداشت. دیگر کسی به نصایح اسپینوزا گوش فرا نمی داد که زمانی گفته بود مقصود نهایی حکومت و دولت نه چیدگی بر مردم است و نه اینکه با ترساندنشان آنها را رام و مطیع سازد، بلکه وظیفه حکومت رهانیدن مردم از بیم و ترس است.
هفته آینده غلام حسین میرزا صالح به بررسی افکار اسپینوزا و ارزیابی روند شکلگیری و تحول یافتن دولت‌ها و حکومت‌ها در گذار تاریخ اروپا از آغاز تا عصر مدرن می‌پردازد، روندی که به پیشرفت اروپا و سیطره این قاره بر جهان انجامید.
دولت و حکومت در گذار ایام، در بررسی‌های تاریخی دکتر غلام حسین میرزا صالح، پژوهشگر تاریخ در تهران. دکتر محمود خوشنام، کارشناس و منتقد موسیقی، در برنامه این ساعت به لوریس چکنواریان، آهنگساز و تنظیم کننده پیشرو ایران و به اثر برگزیده او اپرای رستم و سهراب می‌پردازد. اثری که حدود 24 سال برای خلق آن کوشید تا شاید گوشه ای از این حماسه شاهنامه فردوسی را با زبان موسیقی به تفسیر و تصویر بکشد. در اینجا با هم به برنامه گوش می‌کنیم که دکتر خوشنام درباره لوریس چکنواریان تهیه و تنظیم کرده است. اپرای رستم سهراب آفریده صحنه‌ای لوریس چکناواریان، رهبر ارکستر و آهنگساز نامیافته ایرانی که 3 سال پیش در شهر ایروان پایتخت ارمنستان و سال گذشته در تهران در تالار روزکی به اجرا درآمده بود، نخستین اجرای اروپایی خود را نیز روز 3 ماه مه سال جاری در شهر سن پولتن در اتریش تجربه کرده است. لوریس چکناواریان در شهر بروجرد در ایران زاده شده و در تهران در هنرستان عالی موسیقی تحصیلات خود را آغاز کرده است. او در سال 1340 رهسپار اتریش شده در اکادمی موسیقی وین به ادامه تحصیل در رشته آهنگسازی پرداخته و از سال 1344 در دانشگاه میشیگان در ایالات متحده آمریکا رهبری ارکستر را آموخته و طی سالهای اقامت در وین، نیویورک و لندن ارکسترهای معروف جهانی را رهبری کرده است. لوریس پس از بازگشت به ایران به رهبری ارکستر اپرای تهران برگزیده شده و همزمان به آفرینش موسیقی پرداخته است. 5 سمفونی، 1 باله، 1 اپرای کودکانه و بالاخره اپرای رستم و سهراب را باید از آثار درخشان او به شمار آورد. اما لوریس چکناواریان اپرای رستم و سهراب را برجسته‌ترین آفریده خود می‌داند که 24 سال زمان و توان بر سر آن گذاشته و 14 سال در انتظار اجرای آن نشسته است. او می‌گوید از دوره خردسالی بارها قصه رستم و سهراب را از زبان این و آن شنیده و به آن علاقمند شده است. قصه ای بوده که در او خیلی تأثیر گذاشته تا آنجا که وقتی وارد دنیای موسیقی شده، یعنی از همان زمان تحصیل در آکادمی موسیقی وین، همه فکر و ذکرش این بوده که اگر روزی آهنگساز بشود برای آن موسیقی بنویسد. لوریس میگوید وقتی تحصیلاتش تمام شده به این شرط به ایران بازگشته که قرارداد ساختن رستم و سهراب را با او امضا کنند. قرارداد امضا شده ولی کار به این سادگی ها پیش نرفته است.
وقتی ما تحصیلاتم در آکادمی اتریش میگذاردم، واقعا اون موقع وقتی آقای پلوود اومدم به به وین، محصلی رو تشویق میکرد که برگردم به ایران. من گفتم به شرطی برمیگردم اگه به من سفارش بدین که من بنویسم این رستم و سهراب. ایشان هم قبول کردن، من اومدم. البته وقتی اومدم و خواستم قرارداد رو ببندم، موزیسیان های اون روز که اسمشون نمیخوام ببرم خیلی ناراحت بودن از این بابت و فکر میکردن که امکان نیست، نداره که آدم بتونه اپرا روی اشعار فردوسی بنویسه. اون موقع هم که رستم و سهراب رو در تئاتر اجرا میکردن هیچ موقع چیز روی شعر فردوسی نبود، خودشون آزاد توی داستان روی رستم و سهراب می نوشتن سناریوش. ولی خب برای من مهم نبود که یه نفر بیا بنویسه داستان، مثلا من موسیقی رو بنویسم و یه نفر دیگه مثلا بیا روی موسیقی من داستان رستم و سهراب رو پیاده کنه. رستم و سهراب خب داستانش به عنوان یه داستان، خب این نوع داستان تراژدی خیلی هست در دنیا، هر ملل‌های مختلف هم نوع دیگه این تو تراژدی دارن که پدر پسر میکشه یا مادر اینو میکشه، این نوع داستان های تراژدی هست. ولی خب بزرگی این داستان روی تراژدیش نیست، چقدر روی خود شعر فردوسی که چقدر قشنگ اون این تشبیه کرد، چقدر قشنگ گفته و به خصوص صحنه های جنگیش، صحنه های عشقیش، تمام اینا واقعا قدرت فردوسی اونجاش، کلام فردوسی که این رستم و سهراب را یک داستان بیرون ملی در آورده. خیلی برای من مهم بود که روی اشعار فردوسی اینو بنویسم. البته اون موقع صحبت این بود که خب من یه نسل اول مهاجر بودم، نسل اول از پدرم خب از زندانهای روسیه فرار کرده بود استالین، مادرم از قبل هم اهرمنه. خب من نسل اول ایرانی بودم، البته اون موقع خب لهجه‌ام البته خب کاملا فارسی نبود. اینا از این مسئله سوء استفاده کردن، گفتن خب این نمیتونه بفهمه که این فردوسی و این چیه اون چیه. بالاخره اینقدر مخالفت کردن که این قرارداد به هم خورد.
لوریس اما در انتظار قراردادهای بعدی میاندیشد که بد نیست مواد اولیه بیشتری برای اپرای خود فراهم آورد. همین کار را هم میکند، ولی مشکل دیگری پیش پایش سبز میشود.
من اون موقع 2000 تومانی وام گرفتم که بتونم نوتا رو درست کنم که بتونم شروع کنم به کار. ولی خب آقای فرودان لطف کردن به من کمک کردن که برم استانهای مختلف و شهرهای مختلف، زورخانه ها رو ببینم، تعزیه و مراسم مختلف عزاداری و اله اینا رو ببینم و از نزدیک مطالعه کنم، چون در من این مهم بود که تمام این سنت های موسیقی، سنت های ملی باید اونجا پیاده بشه. البته خب اون موقع من واقعا خیلی وارد نبودم تو این مسئله، داشتم خودم یاد میگرفتم. ولی خب استادهای مختلف بودن، استاد خالقی و امثال ایشان به من خیلی خیلی کمک کردن که بتونم بفهمم که واقعا چطور این شعر چطور باید به موسیقی در آورد. ولی خب همه به من میگفتن که این خیلی سخته، چون ریتم خودش تام 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 تام، این خیلی یک رواق خواهد بود که این امکان پذیر نیست. البته شعرم خیلی طولانی نیست و درست کردن یک سناریو از اونم سخت بود که درست کنم. ولی خب حرف مرد یکی بود و گفته بودن این کار من انجام میدم، باید انجام میدم. ولی وقتی تر اول من نوشتم و به خاطر سربازی هم که اونجا بود، که چون به وضع عجیبی هم داشتم که اون موقع به خاطر که سربازی رفتم باید آدم یا دیپلومه بود یا اصلا وضعش باید معلوم بود ولی مشخص میکرد، ولی چون من اون موقع به سلمانی ها آشپزی و موزیسین ها ارزیابی نمیکردن دیپلومشون، اینه که آخر سر مجبور شدم من ببرم اصلا سرباز عادی بگیرن و ببرن که من اون 2-3 روز مونده بوده فرار کردم اومدم اتریش. ولی وقتی اومدم اتریش خب خیلی مایل بودم که برم کار عرف رو ببینم، چون خیلی دوست داشتم عرف رو، گفتم برم ببینم این نشون بدم ببینم نظرشون چیه راجع به این اپرا از لحاظ موسیقی. رفتم سارسبورگ و موفق شدم که ایشون رو ببینم و اون موقع جنگ اعلان جنگ سهراب رو برایشون اجرا کردم و قسمتی از صحنه عشق تهمینه و رستم رو برایشون نواختم. خیلی تحت تاثیر قرار گرفت، گفت چرا پس اینو ادامه نمیدی، همینجا بمون سارسبورگ و این کار تموم کن. من خب البته گفتم خب سارسبورگ خیلی گرم بود، تازم اومده بودم، گفتم من نمیتونم سارسبورگ بمونم چون خودم آپارتمان داشتم تو وین. گفت نه همینجا سارسبورگ بمون، همدیگه میبینیم. و گفت ساعت 2 بعد از ظهر بیا من ببینم چی کار میتونم بکنم. 2 بعد از ظهر که رفتم دیدم، یعنی 3 ساعت بعد از اون، گفت که من همه مخارج زندگی رو تهیه کردم که همین تو سازو بشینی تو یک سال بتونی همتون بنویسی. و در واقع همون سال من نشستم و اپرا رستم و سهراب تمام کردم.
جالب است که با آنکه آهنگساز برجسته‌ای چون کارل اورف رستم و سهراب لوریس را میپسندد، خود او از نتیجه کار راضی نیست. میگوید حس میکرده که گرفتار غرب زدگی شده است، حالان که رستم و سهراب نیاز به یک موسیقی ملی دارد. لوریس به این ترتیب باز هم به مطالعات خود روی موسیقی ایران ادامه میدهد.
وقتی تمام شد خیلی خیلی خوشش اومد. منتها یه مسئله که اونجا بود، مسئله بود که قرب‌زدگیش خیلی زیاد بود. خودم احساس میکردم که قرب‌زدگی خیلی داره، چون خب تحصیلاتم اتریش بوده، خودم به من خب خودم بکراند خودم هم به عنوان یک آهنگساز ایرانی خب ارمنی بود، خب اون تاثیرات اون فرهنگم توش بود، اینه که واقعا ایرانی کاملا نبود، سنت های ایرانی نبود، یعنی این رستم و ساقی چیز واقعا مونومنتال ملیه، باید طوری میشد که خود موسیقیش هم واسه مونومنتال ملی باشه، تمام سنت مختلف اون نبود. اون خیلی اصرار داشت که الان بیا اینا تر اجرا کن، گفتم نه این اصلا ایرانی نیست، این اگه نفر ایرانی گوش کنه اون احساس غرزدگی میکنه و این نمیشه گفت که اپرا ایرانی، میشه گفت یه موسیقی نوشته شده روی داستان رستم سورا، ولی نمیشه گفت اپرای ایرانی، و من میخواستم واقعا اپرای ایرانی بنویسم. و از اون تاریخ شروع که کردم از 1961 تا اینکه تر آخرش نوشتم اون شد 1985 تقریبا 24 سال تمام 8 ورژن مختلف من نوشتم. در این مدت مطالعات زیاد رو دستگاه موسیقی ایرانی، ریتم ایرانی، زورخانه، تزیه، سینه زنی، مراسم مختلف عزاداری، مثلا ملودی‌هایی که جمع کرده بودم از عزاداری سینه زنی که میگفتن حسین مادر کربلا کشته شد، حسین مادر کربلا کشته، من اون ورداشته بودم همون اون ریتمی که واقعا خیلی اکستاز میده، بعدش کنون رزم سهراب و رستم شنو، کنون رزم سهراب، این شعر اونطوری گشته بودم که واقعا اون اکستاز نشون میده، یه تشی جنازه مثلا رستم، تشی جنازه سهراب رو روی اون زنجیرهایی که تو سینه زنی میزنن و سنش میزنن رو اون پیاده کردم، نبرد پدر و پسر روی تمام ضربای زورخانه پیاده کردم. اینه که فکر میکنم موفق شدم در 1985 بالاخره تمام کنم، هشتومی ورژن رو تمام کردم و دیگه فکر کردم همینه دیگه، از این بیشتر نمیتونم دیگه، قدرتم همینه، راضی بودم، یعنی اون چیزی میخواستم فکرم رسیده، ولی خب مثلا این بود که کی باید اجرا بشه.
توفیق نخستین اجرای برداشت هشتم یعنی شکل نهایی رستم و سهراب در سال 1378 نصیب ارمنستان می شود. همین اجرای موفق ولی کارگزاران فرهنگی را در ایران اسلامی نیز برمی انگیزاند که رستم و سهراب را پس از 24 سال به ایران نیز راه بدهند. به این ترتیب لوریس و ارکستر فیلارمونیک ارمنستان رستم و سهراب را به تالار رودکی می برند.
و همینطور گوشته بودم تو کشو، گفتم خب یه روز اجرا میشه، بعد پس قبل از مرگ پس از مرگ، یه بالاخره کاری که انجام دادم و راضی هستم که یه چیزی ملی انجام دادم. و همینطور بود که رفتم ارمنستان و در ارمنستان اجرا کردم. بعد این سر صدای نجوا به ایران رسید، بعد از ایران دعوت شد که بیام تو تهران این اجرا کنم، بردم ارکستر ارمنستان با کور ارمنستان و سولیست ارمنستان بردم در ایران اجرا شد. اون دیگه 16 روز بود، اصلا مردم اصلا میکشت، اصلا یه چیز کلکلو شده بود، یه چیز عجیبایی بود.
اپرای رستم و سهراب به زبان فارسی است و دقیقا روی بیت‌های متن اصلی از فردوسی نهاده شده است. به همین جهت از لوریس چکناواریان میپرسیم آیا لهجه غیر فارسی تکخانها و گروه آواز جمعی ارمنستان اشکالی در اجرا به وجود نیاورده است؟
اپرایش موقع خود تکس مشخص هم خود ایرانه، اصلا اپرا مثلا آلمانی وادنر که اجرا میکنه که کسی نه متوجه زبان که نیست، که خواننده هیچ موقع کلام درست حسابی نمیخونن، بخاطر اینکه صداشون بعضی کلمات هست مثلا اقه قین اینا که نمیشه خوند، هرچی مثلا اقه هست آ میگن، من که جگهیم به فارسی، خب البته هر کی گوش میکنه میگه اینا چرا، خب اونا که وارد نیستن که در اجرای اپرایی فکر میکنه مثلا همونطور که حرف میزن همونطور میتونه بخونی، ولی این نیست که اینا ارمنی هستن که به اون لحچه میخونن، به عنوان خواننده اصلا امکان نداره که این کلمه رو استفاده کنم. همونطور من تو برنامه تو تهران که اجرا کردم نوشتم.
Oh,
با این همه اجراهای سگانه اپرای رستم و سهراب در ارمنستان، ایران و اتریش به صورت کنسرتانت یعنی غیر تئاتری بوده است. از لوریس می‌پرسیم کی می‌توانیم شاهد اجرای 100% اپرایی رستم و سهراب باشیم؟
فقط در دستیمه که اپرا باید باشه و متاسفانه خب برای اجرا اپرا که خیلی پول می‌خواد. این خب ما تو خب ما آدم های پولدار خیلی ایرونی داریم، ولی خب اپرا اونا که اپرا دوست دارن معمولا اینقدر پول ندارن که بتونن کمک کنن، و به خاطر همین اپرا مونده. اگه نه یک چیز فوق‌العاده خوب میشد اگه ما میتونستیم تو آمریکا، تو اروپا این اپرا رو اجرا میکردیم رو صحنه.
هنوز حرف‌های بسیار داریم که با لوریس چکناوریان، آهنگساز برجسته ایرانی، در میان بگذاریم. می‌گذاریمش برای بخش دوم این برنامه.
لوریس چکناواریان و حماسه رستم و سهراب به زبان موسیقی، برنامه ای از دکتر محمود خوشنام. و شنوندگان عجمن، به زمان پخش خبر از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می رسیم. بکتاش خمسپور.
در پاریس، جورج واکر بوش، رئیس جمهوری ایالات متحده، روز یکشنبه در جریان یک کنفرانس خبری با ژاک شیراک، رئیس جمهوری فرانسه، از پرویز مشرف، رهبر پاکستان، خواست جهت جلوگیری از حملات چریکی در کشمیر اقدام کند.
پاکستان، yeah, we expressed a deep concern and will continue to express concern about testing and are more concerned about insisting along with other world leaders that President Musharraf show results in terms of stopping people from crossing the line of control. Stopping.
بوش از فرانسه به عنوان یک متحد سرنوشت‌ساز در جنگ بر ضد تروریسم ستایش کرد و یادآوری نمود که شیراک اولین رهبر خارجی بود که به دنبال حملات تروریستی 11 سپتامبر به نیویورک و واشنگتن به ایالات متحده سفر کرد. پرزیدنت شیراک گفت کشورش و ایالات متحده نسبت به تروریسم دیدگاهی مشترک و برای نابود کردن آن عزمی همانند دارند. شیراک گفت وی کاملا آگاه است که تهدید تروریسم همچنان وجود دارد و ممکن است در هر کجا حمله ای را صورت دهد. بوش به دنبال سفر 4 روزه خود به روسیه که طی آن یک قرارداد مهم را در زمینه کاهش تسلیحات هسته‌ای با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری آن کشور، به امضا رساند، روز یکشنبه وارد پاریس شد. پاکستان روز یکشنبه به دنبال پرتاب آزمایشی موفقیت‌آمیز 2 موشک قادر به حمل کلاهک‌های هسته‌ای اعلام کرد نیروی دفاعیش غیر قابل تسخیر است. هند پیشتر در روز یکشنبه اعلام داشت نسبت به 2مین آزمایش موشکی پاکستان براشفته نیست. به گزارش خبرگزاری هند، وزارت خارجه آن کشور اعلام کرده است که موشک آزمایش شده پاکستان بخشی از سلاح‌های زرادخانه‌ای بوده که به طور محرمانه توسط پاکستان حاصل شده و به منظور جلب نظر داخلی مورد آزمایش قرار گرفته است. با این وجود، مقامات شهری در دهلی نو روز یکشنبه به جمعیت 14 میلیونی پایتخت هند هشدار دادند که خود را برای هر گونه رویداد احتمالی آماده کنند. پاکستان روز یکشنبه اولین پرتاب آزمایشی موشک کوتاه برد خود را موسوم به غزنوی به عمل آورد. این 2مین آزمایش موشکی پاکستان طی 2 روز گذشته به شمار می رود. موشکایی که توسط پاکستان مورد آزمایش قرار گرفته است، قادرند دهلی نو و 7 شهر بزرگ دیگر را در شمال هند هدف حمله قرار دهند. نخست وزیر هند آتال بیهاری واجپایی روز یکشنبه گفت صبر وی در مورد آنچه که وی آن را حملات تروریستی تحت حمایت پاکستان به کشمیر می‌خواند به پایان رسیده است. در همین حال پرویز مشرف رهبر پاکستان قرار است روز دوشنبه از طریق شبکه‌های رسمی رادیویی و تلویزیونی پاکستان درباره اوضاع جاری میان هند و پاکستان سخنرانی کند. از سوی دیگر گزارش می‌شود شامگاه شنبه در جریان تبادل آتش سنگین میان نیروهای هند و پاکستان دست کم 5 غیر نظامی هند کشته و 8 تن زخمی شدند. در خاورمیانه نیروهای اسرائیلی روز یکشنبه به دنبال خروج از بیت لحم جهت جستجوی خانه به خانه در پی مظنونین قلقیلیه را اشغال و مقررات منع آمد و شد را در آن شهر کرانه باختری اعمال کردند. ده ها خودروی زرهی اسرائیل صبح یکشنبه در حالی از بیت لحم خارج شدند که تنها ساعتی پیشتر در شامگاه شنبه آن شهر را به اشغال خود درآورده بودند. ارتش اسرائیل میگوید یک مظنون را دستگیر کرده اما هویت وی را بازگو نکرده است. در همین حال شاهدان میگویند روز یکشنبه هنگام اشغال قلقیلیه توسط نیروهای اسرائیلی درگیری‌های مسلحانه به وقوع پیوسته است. از سوی گزارش می‌شود یک غیر نظامی 55 ساله فلسطینی روز یکشنبه در تولکرم به ضرب گلوله سربازان اسرائیلی کشته شده است. از سوی دیگر گزارش هاکی است نیروهای اسرائیلی روز یکشنبه ساعتی پس از اشغال تولکرم و جنین در کرانه باختری از آن شهرها خارج شدند. یک مقام ارشد امور ایمنی هواپیمایی تایوان روز یکشنبه گفت هواپیمای بوئینگ مسافری شرکت هوایی چین که روز شنبه با 225 سرنشین به دریا سقوط کرد، پیش از سقوط در ارتفاع 9100 متری به 4 تکه بزرگ تجزیه شده بود. که یونگ مدیرعامل شورای ایمنی هواپیمایی در کابینه تایوان در یک کنفرانس خبری در تایپه گفت شرکت هوایی چین یقین دارد که هواپیما پیش از سقوط چند تکه شده است. در همین حال گزارش می شود محل 2 جعبه سیاه این هواپیما شناسایی شده است و انتظار می رود روز دوشنبه از بستر دریا بیرون آورده شوند. این هواپیما روز شنبه 20 دقیقه پس از برخاستن از صحنه رادار محو شد و در آبهای تنگی تایوان به دریا سقوط کرد. گزارش هاکی است که در حادثه سقوط این هواپیما هیچ یک از سرنشینان آن زنده نماندند. وزیر دفاع ایران دریابان علی شمخانی روز یکشنبه گفت تهران برنامه‌ای در زمینه تولید موشک‌های جدید ندارد و فعالیتش را بر بهسازی موشک‌های موجود خود متمرکز خواهد ساخت. وی گفت که تهران فعلا برنامه‌ای برای توسعه موشک شهاب 4 در دست ندارد، اما در جریان آزمایشی که اخیراً انجام گرفته به طور موفقیت‌آمیزی کار کرد و قدرت عمل موشک میانبرد زمین به زمین شهاب 3 را افزایش داده است. موشک شهاب 3 دارای برد 1300 کیلومتر است. در همین حال روزنامه هارتس چاپ اسرائیل روز یکشنبه به نقل از یک افسر ارشد اسرائیلی که نامش ذکر نشده گزارش داده است که تمامی اسرائیل به طور بالفعل در معرض خطر موشک‌های میانبرد ایران قرار دارد. روزنامه هارتس اضافه کرده است به خاطر تأخیرهایی در احداث یک پایگاه ضد موشکی مناطق شمالی و بخشی از نواحی پرجمعیت ساحلی اسرائیل در معرض تهدیدی جدی قرار دارند. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی محمد رضا خاتمی روز یکشنبه اطلاعیه اخیر دادگستری استان تهران را فاقد مبنای قانونی و وجاهت حقوقی خواند و گفت مجلس به بررسی‌های کارشناسی خود در زمینه سیاست خارجی ادامه خواهد داد. دادگستری کل استان تهران روز شنبه با انتشار اطلاعیه‌ای و با استناد به اصل 110 و 176 قانون اساسی جمهوری اسلامی هر گونه تبلیغ و اطلاع رسانی جانبدارانه درباره مذاکره با آمریکا را جرم اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا محمد رضا خاتمی این اقدام دادگستری تهران را موجب وهن قوه قضاییه دانسته است. از سوی مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی الهی کولایی نیز روز یکشنبه در مجلس اطلاعیه اخیر دادگستری استان تهران را شگفت انگیز و خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی خواند و با اشاره به اصل 9 قانون اساسی گفت که هیچ مقامی حق ندارد حتی به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع مردم را حتی با وضع قوانین و مقررات سلب کند. مدیر مؤسسه انتشاراتی طرح نو روز یکشنبه به خاطر چاپ کتاب جدید اکبر گنجی، نویسنده و روزنامه‌نگار زندانی پیگیر قتل‌های زنجیره‌ای به دادگاه احضار شد. عنوان کتابی که حسین پایا به جهت چاپ آن به دادگاه احضا شده است، مجموع جزایر زندانگونه نام دارد. به گزارش ایرنا گفته می شود که نسخه های موجود این کتاب در مؤسسه انتشاراتی طرح نو به دستور مراجع قضایی جمع آوری شده است. محاکمه غیرعلنی 57 تن به اتهام اداره و عضویت در 15 خانه فساد در تهران روز یکشنبه برگزار شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، 35 زن، 22 مرد و 3 تن از مسئولان حکومتی 60 متهم این پرونده را تشکیل می‌دهند. 3 مسئول حکومتی متهم در این پرونده روز یکشنبه در دادگاه حضور نداشتند و به گفته مقامات قضایی پرونده آنها به مراجع ذی‌صلاح ارسال شده است. قاضی این پرونده سن متهمان را بین 18 تا 70 سال ذکر کرده است. ایسنا گزارش داده است که متهمان ردیف اول تا پنجم این پرونده هیچ یک از اتهامات خود را نپذیرفتند و اظهار داشتند که هیچ رابطه‌ای نداشتند و هر رابطه با خواندن صیغه بوده است. با این حال این گزارش می‌افزاید بیشتر متهمان اتهامات خود را پذیرفتند. بنابراین گزارش قرار است احکام متهمان ظرف یک هفته صادر شود. و قاضی مسئول رسیدگی به پرونده بازیکن ملی پوش تیم فوتبال استقلال تهران گفت تحقیقات مقدماتی از این بازیکن روز یکشنبه به اتمام رسیده و پس از صدور قرار کفالت 10 میلیون تومانی وی روانه زندان شده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، قاضی این پرونده درباره آخرین وضعیت این بازیکن که پرونده وی به اتهام فساد در یک دادگاه عمومی مستقر در فرودگاه مهرآباد تهران مفتوح است، با اشاره به عدم تمایل دادگاه مبنی بر انتشار نام و مشخصات متهم از طریق رسانه‌ها اظهار داشته است که خود متهمان پرونده نیز به هیچ عنوان تمایلی برای انتشار نامشان از طریق مطبوعات ندارند. این قاضی همچنین گفته است کسانی که از روند دادرسی در ستاد ویژه مفاسد اجتماعی اطلاع دارند به خود اجازه وساطت و یا دخالت نمی‌دهند و هنگامی که از جریان پرونده مطلع می شوند خود را کنار می کشند.
خبرهای ایران و جهان از بکتاش خمسه‌پور و از رادیو آزادی. و شنوندگان عزیز، به پایان برنامه های این ساعت در جهان فرهنگ و اندیشه رادیو آزادی می رسیم. در اینجا من کیان معنوی همراه با همکارانم در این بخش با شما خداحافظی می کنیم و برای شما لحظات خوبی را آرزو می کنیم.